بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث امروز این است که قبول ادعای قاضی بر اهل ولایت واجب نیست با عدم بیانه و عدم شیاع بر ثبوت دعوای او، اگرچه امارات بر اون دعوا گواهی بدهند، البته اگر با اون امارات یقین حاصل نشود، یعنی اگر یقین حاصل بشه قطعا مشکلی نداره. حالا عبارتش رو بخونیم، بطلا بعدی رو مجدداً عرض خواهم کرد. صفحه 59: و علا کل حالین فلا یجب و علا اهل الولایت قبول و دعواه و این لم یکن لهم معارض مع عدم البینه و شیاء و این شهدت له الامارات التي لم تجعل في الشرعه دلیلا على مثل ذلك ما لم يحصل اليقين بها فانه ليس وراء العلم من شيء كما في غير ذلك من الدعاوي كما هو واضح والله العالم. به هر حال ما هر چه بگوییم بحث گذشته در رابطه با اینکه آیا تعلیق اعتبار دارد یا نه، باید اشتراط تنجیز بشود یا نه، به هر حال پس واجب نیست بر اهل ولایت، یعنی اون مردم و اون منطقه و اون محدوده که اون شخص هست، قبول دعوای اون قاضی اگرچه برای اون دعوا معارضی هم نباشه، کسی دیگه مدعی هم نیست، مدعی دیگری هم نداره، معارض دیگه ای نداره، ولی واجب نیست که اون رو مردم قبول بکنند ادعاش رو که من قاضی هستم. البته با عدم بیانه بر ثبوت ولایت قاضی و شیاع در مورد ولایت قاضی و این شهادت این وصلی است، اگر چه گواهی بدهد برای اون دعوا امارات، اماراتی هم گواهی بدن برای این دعوایی که این شخص میکنه، البته اماراتی که قرار داده نشده است در شرع دلیل بر مثل اون ذلک، یعنی ثبوت ولایت قاضی، مادامی که یقین حاصل نشده باشد با اون امارات، چون خارج از علم ما برای علم چیزی نیست، اگر بخواد یقین آور باشه که ما قبول میکنیم و عرض کنم که ثابت میشه، منتها این رو که میگیم و این شهدت له الامارات، اگر چه امارات گواهی بدن، این مادامیست که یقین با اون امارات حاصل بشه، اگر علم و یقین حاصل بشود که مشکلی نیست. همونطور که در غیر اون دعوا، یعنی ادعای ولایت بر قضاوت هست، از دعاوی در دعواهای دیگر هم همینطوره، اگر شما یه اماراتی هم داشته باشی که اونها علم آور و یقین آور نباشه، نمیتونه ثابت بکنه، اگر علم و یقین آور باشه ثابت کننده است. خب حالا مختصری از مقداری در باره این مسئله هفت نکاتی رو عرض بکنم بعد عبارت بخونیم.
این جنبندشون بود در واقع اساس قبولشون بود دیگه، اصلا به مسئله این آخری عبارت جنبان کنم.
بله من دیگه این عرض کنم که نه، اون بحثی بحث تعلیق و تنجیز اینها بود، بعدا یک نکته جدیدی گفتن، این لایجب یه نکته جدیدی. خب عرض کنم که در مسئله هفت محقق نجفی میگن که عرض کنم که جایز است نسب دو قاضی در یک شهر به نحو انفرادی، یعنی در دو زمان جداگانه، یا یکی قاضی در اموال بشود و دیگری در دماء و فروج بشه. حالا این عبارت رو بخونیم.
چرا این مسئله مطرح میشه؟ چه معنی داره اصلا؟ چرا باید چنین مسئله مذهبی شده نسل و فاضل دو سال که
فرق داره؟ این هستی که در یک شهر آیا سوال میشه در یک شهر دو تا قاضی باشه یا نه؟ میشه. مشکل نداره. چه مشکلی داره؟ توی شهر دو تا قاضی باشه، ده تا قاضی باشه.
چه خصوصیتی داره که اصلا این مسئله طرح بشه؟ طرح این مسئله باید معنادار باشه؟
بله. بله. علتش اینه که
نه،
علتش اینه که تو اهل سنت اونا میگن که الان میاد. چون قیل بالمنع میاد که اینجا منبع از اهل سنت، تو اهل سنت قائل داره که جایز نیست شما در یک شهر دو تا قاضی بذارید، هر شهر با یه قاضی داشته باشه. علتش این که ما بیان جواب اون
رو مسائل اهل سنت
در واقع میخوام در واقع اون رو رد بکنم، میخوام در واقع اون رو رد بکنم. خب عرض کنم که
نمیتونی برگردونیم به ولایت و تعارض ولایت و
نه 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 الان اونم صحبت میشه. او بحث اینه که میگه آقا اینجا رو با شما ولایت عظما اینجا شما مقایسه نکنید. فرق داره اون بحث خلافت اینا، ولی ما هم قبول داریم با یکی باشه رجعی، ولی این قابل مقایسه با اون نیست. خب جایز است نسب دو قاضی در یک شهر. خب الان این عبارت رو بخونیم. المسئله تو سابعه ارز کنم که حالا اون پایینش چون بالاش نمیخونم چون تو پایین تکرار میشه، چون یه خط بیاید پایین تر. المسئله تو سابعه لا خلافتی انهو یجوز و نسب و قاضیینه فی البلد الواحد لکل من همان جهتون الان فراده لان خصصه کل واحد من هما به طرف منها او اینه کل واحد من هما زمانا او جعل احدهما قاضیا فی الاموال و الاخر ارز کنم که فی الدماء و الفروج و نهل ذالک، که همین الان هم به درد میخوره همین قضاوت تخصصی، دادگاه خانواده، دادگاه اقتصادی، دادگاه جرائم رایانه‌ای و موارد دیگر. بگید و این تخصصی بشه خیلی بهتره تا این یکی بزنن آقا در همه امور. بگید حتی شما الان دیگه کمتر چیزیه که داشته باشیم کسی در اون تمام فروعات بتونه پاسخگو باشه. شما الان یک مشاور تو کل دنیا نمیتونید پیدا بکنید که بگه آقا در هر زمینه من میتونم مشاوره بدم. نداریم. بگه آقا در امور تحصیلی، در مسائل خانوادگی، تربیت فرزند، مشکلات زناشویی، بحث اعتیاد، چی نه، طرف داریم استاد دانشگاه است، خیلی با سابقه فلان، اما ازش خواستن آقا مشاوره، استاد مشاوره است، ولی بهشون میگن آقا فلان مورد مشاوره نیست، میگه آقا حیطه تخصصی من نیست، من در این زمینه نمیتونم مشاوره بدم. خب با قضاوت هم همینطور، پزشکی هم همینطور و موارد دیگر. خب عرض کنم که خلافی نیست. البته این لا خلافه غیر از که ایشون اینجا گفتن، آیا کسی دیگه هم چنین حرفی ادعا کرده؟ بله. بزنید کما فی مصداق الکرامه طبع جدید جلد 25 صفحه 32 اونجا هم گفتن که لا خلافه.
این دادن قول خودشون هم نیست، دادن نبودیم.
نه نه قول خودشونه، قول خود محقق نجفیه و قول محقق هلی هم هست. بعدا میاد که خب نظریشون هم هست که از کنم که خب نامی که به صراحت دارم میگن دیگه. نه نه این لا خلافه مال محقق هلی نیست، مال محقق نجفیه هست. بله دیگه مال خودشونه. اون یجوزو به بعدش دیگه اون عبارت مال محقق هلیه که ایشون هم قبول دارن اختلافی وجود نداره. خلافی نیست در این که جایز است نسب دو قاضی در یک شهر که برای هر یک از این دو تا قاضی جهتی هست بر انفرادش. یعنی عرض کنم که یعنی چه جهتون علم فراده؟ خودش داره توضیح میده به این که اختصاص داده شود هر یک از این دو تا قاضی به یک طرفی از اون قضاوت. یعنی چه؟ یعنی قسمتی از کارهای قضاوت رو بیاد اون به عهده بگیره. متوجه داره معنا میکنه. حتی میتونن عرض کنم که این دوتا قاضی کارا رو تقسیم بکنن. آقا شما این چند تا پرونده هست، شما برو سماه بیانش انجام بده، سماه تعلیفش انجام بده، کارهای دیگهش انجام بده، یه بخشش دیگهش رو من انجام میدم. به این معنا گرفته از کنم که البته این کارا نمی کنن. حالا اینم یه فرضشه. یا از کنم که معین بکنن هر یک از این دو نفر زمانی رو بگن آقا شما صبح تا زور باش، من بعضا تا شب هستم. یعنی که صبح تا غروب مردم میان معطل نمونن. به این معناست یا قرار داده شود یکی از این دو تا قاضی، قاضی در اموال و دیگری قاضی در دماغ و فروج بشه تخصصیش بکنند. و خب این از این. مطلب جدید چیه؟ مطلب جدید اینه که خیلی هم اینجا توضیح دادن و تفسیر قائل شدن. گوش کنید عزیزان که اینجا چی میخواد بگه. مطلب بعد اینه که آیا تشریک بین دو قاضی در ولایت واحد جایز است؟ مثلا هر دو در یک زمان، یا هر دو در تمام موارد، یا هر دو در اموال، یا هر دو در دماء و فروج و با مشورت هم حکم صادر کنند. محقق نجفی میگویند اقوا جواز تشریک است، مثل علامه هلی و فخر المحققین که اینها قبول دارن جوازش رو. به چه دلیل؟ به دلیل اصل و برای اینکه دو نفر حکم واحد صادر کنند از بد و اوسق برای حکم. خب این پشتوانه قوی تری داره و دل آدم قرص محکمتر میشه و چه بسا میگه خب اصلا حکم الله دیگه همینه. اینا با اینکه اینها تفاوتای علمی هم دارن ولی عرض کنم که ولی هر دو قوی هستن، این حکم صادقه دارن، دلش قرص تر میشه. ولی اگه یه نفر باشه یه نفر دیگه میگه نکنه حالا اون قاضی دیگه چیزی حکم دیگه صادر بکنه، نه وقتی بگن آقا ما هر دو تا شور کردیم به این نتیجه رسیدیم که حکمش اینه، دل آدم قرص تر میشه. خب محقق هلی گفتند قیل بالمنع، قائل هم از اهل سنت محی الدین نووی در روضة الطالبین. حالا دلیل عدم جوازشون چیه؟ میگن یکیش قیاس کردن با ولایت عظمای، چون در ولایت عظما و خلافت نبی همزمان دو نفر نمیتواند خلیفه و ولی باشد. دلیل دیگر چیه؟ نابود کردن ماده و زمینه اختلاف طرفین دعواست در انتخاب کردن قاضی، که هر کدام قاضی جداگانه اختیار کنه. دو تا قاضی هر کی جداگانه اختیار کنه یا ممکنه حکمشون یکی نشه، اینجا شر درست میشه و خصومت تحقق پیدا میکنه. پس ما این رو اجازه ندیم که تشریک بکنن دو تا قاضی. محقق هلی گفتند نظر درست جواز است، به این دلیل که قضاوت نیابتی است که اختیار کردن منوب که همان قاضی باشد را به دنبال دارد. محقق نجفی در رد قیاس بر ولایت عظما گفتند این قیاس در باب قضا ممنوع است و تنها علاوه اینکه خود اصل قیاس هم مردود ممنوعه، اینجا هم ممنوعه و تنازع بین دو طرف دعوا با تقدیم کسی که درخواست خود را زودتر داده است برطرف می شود و اگر دو طرف دعوا با هم درخواست و دادخواست داده باشند طبق قرعه حکم می شود و اگر دو طرف دعوا بدون درخواست و دادخواست نزد دو قاضی رفته باشند قاضی طرف مدعی مقدم می شود. این رو میگن. خب حالا اینا بخونیم ببینیم مطلب جدید میرسیم یا نه. عرض کنم که و هل یجوز التشریک و بینهما فی الولایت الواحده، این الجهت اشتباهه، این عبارت مال محقق هلیه و تو شرایع جهت نداره، ولایت داره. فی الولایت الواحده شرایع جلد 4 صفحه 62. الان
جهت الازمان
نه، الان جهت الواحده آخر صفحه 59. خب میگم اشتباهی دیگه، عرض کردم که جهت نیست، غلطه، جهت اشتباهی، به جای جهت بزنید ولایت، چون این متن شرایعه، ایشون به اشتباه نقش زده. فل ولایت الواحده علی جهت الاجماع علی الحکم الواحد و جهان اقوام الجواز و وفاقا للفاضل و ولده. عرض کنم که فی ما حکی عنهما کما فی الوصیین و الوکیلین للأصل ولأنه أثبت وأوثق للحكم خصوصا بناء على ما هو الحق عندنا من أن المصيبة واحد. خب آیا تشریک بین دو قاضی در ولایت واحد جایز است یا نه؟ این که ولایت واحد یعنی چه؟ مثلا هر دو در یک زمان یا هر دو در تمام موارد، همه شو همه باشن آقا هر دو تا در مورد اموال، یا بگن آقا فقط اموال، یا فقط دماغ فروج، یا تمام موارد هم از اموال و دماغ فروج و مسائل دیگر، یا هر دو در اموال، یا هر دو در دماغ فروج یا موارد دیگر. خب این ولایت واحد یعنی این بر جهته. حالا این کار میکنه که چکار کنن؟ این جهتش اجتماع بر حکم واحده، یعنی دو نفری با هم مشورت بکنند و تصمیم بگیرند و یک حکم صادر بکنند، یا قضیه اینه اینه فلانه و در حینش هم یکی هستی میخواد این حکم بگه، میگه آقا طبق فلان ماده، طبق فلان تفسیره، این مثلا مال شما اشکال داره. هر چی که دارن چه کشکاری میکنن، محکم کاری میکنن، اشکالاتی هم داشته باشن مال هم دیگر برطرف میکنن، بعد شور و مشورت و با هم دیگه صحبت کردن و هم دیگر رو قانع کردن به یک حکم میرسن، این حکم صادر میکنن. خب ایشون میگن دو تا وجه دارد اینجا، در واقع دو تا قول داره که قوی ترین اون دو وجه جواز تشریک است، البته وفاقا با فاضل یعنی علامه حلی. البته علامه حلی ایشون تعبیر الاقرب داره، در کجا؟ قواعد الاحکام جلد 3 صفحه 422. پسر ایشون در ایزار فواید جلد 4 صفحه 300. این آقایون هم نظرشون این که این تشریک جایزه. البته ایشون میگن فی ما حکیان هم، خودشون ندیدن فی ما حکیان، اما که دیدیم که پس این حکایت هم درسته. همونطور که در دو وصیه هست و در دو وکیل هست که تشریک جایزه، تمافی الوصیین و الوکیله، این تشریک جایزه. مثلا یه پرونده مهمیه دارم اینه، آقا یک وکیل کمه، یا کسی مثلا اموال و موقوفات و مسائل زیاد داره، مثلا اینه یک وصی کمه، دو تا وصی قرار بدم، سه تا قرار بدم، ده تا قرار بدم، رجی اینطوری. عرض کنم که به چه دلیل جایزه، دلیل جوازش چیه؟ یکی اصله. اینجا در عرض کنم که کنز الفواید، عرض کنم که عمیدالدین عمیدی، بله اگر اشتباه نکنم صفحه 754 اگر اشتباه نباشه، ایشون در کنز الفواید عمیدالدین عمیدی آوردن و یشتمل علی الاحتیاط. پس مراد از اصل چیه؟ اصل احتیاطه، یعنی اون واقعا هم احتیاط چی اقتضا میکنه؟ این مطابق احتیاطه که شما به جای اینکه حکم از یک نفر بگیرید از دو نفر بگیرید. و لعنه این که خودمون قضا با تشریک ازبط و اوثق للحکمه. فجی این عرض کنم که ازبط این در واقع مال خود محقق نجفی نیست، ایشون از طرف خودشون آوردن، اما تو این تو ایزال فواید اومده، در اون عرض کنم وجه قربش آورده، اونجا محقق علامه حلی گفته بودن الاقرب جوازه، بعد پسرشون وجه قرب گفتن انهو ازبط. چرا پدر گفتن اقرب، وجه قربش چیه؟ انهو ازبط. خب خصوصا بنابر اون چیزی که حق است نزد ما شیعه، از این که مصیب یک نفره، نمیتونن همه مصیب باشن، مثلا به خصوص در مسئله فتوا، مثلا یکی بگه حرام یکی بگه واجب، چون میگه آقا همه مصیب بلان، مصیب یک نفره، حکم الله واقعی یکیه. ولی برخلاف متاسفانه اشاعره که میگن نه، اونا من اونجا توضیح دادم در صفحه 23 عرض کردم که اونها اینطور گفته از ثواب ما وصل الی المجتهد، یعنی هر مجتهدی ولو علا صد تا حکمه، یه همه شون درسته.
ظاهری که این حرف دیگه درست نیست، تو مظاهری هر کسی علا مبنای خودش استظهار خودش حکم میده ولو مصیب واحد هم نباشه.
ولی خب اینا میگن که ما میگیم مصیب یه چیه،
ما نمیگیم این یه اشتباهی سخنهشون
چیه؟
بله
چیه میگیم مصیب
واقعی مصیب یه چیه، حکم ظاهری که اینطور نیست. الان شما مثلا حکم ظاهری
فرق نمی کنه این اصابت چه حکم واقعی ظاهری باشه، ما حکم الله الواقعی که ما امام معصوم یاد حکم واقعی بیان می کنه. ببینید مصیب یکی هست یا نه، من اینو میخوام که حکم این خروجی، شما کار به اون براءت و استصاب و چیزای دیگه نداشته باشی، به امارات و فلان اینا نداشته باشی، به اون خبر یا آیا اینا کار نداشته، اینو میخوام بگم خروجی اینها میشه یه حکم. این حکم نمیتونه همزمان چند تا مصیب باشه، متوجه مصیب یکیه، برخلاف اشاعره که میگن نه تمام این حکم ها از هر چه ولو متناقض و متضاد باشه مصیبه. این چه حرفیه؟ یک نفر از مقایشه این حرف شما رو نمیزنه. اینطور دقت داشته باشید که مصیب یک نفره، اصلا این دمان اصلا اختلافی بین شیعه هم نیست. حالا شما یک کسی حرف شاز میخواد بزنید اون بمانه. نه قد یمنع التشریک بینهما علی اراده کون القاضی مجموعهما علی وجه یکون کل واحد من کار به حکم ظاهر و باطن، من کار به این دارم که منظور اینه که این حکمی که خارج میشه، حالا چه این حکم از طرف مجتهد مفتی میخواد صادر بشه، نه به عنوان حکم در قضاوت، چه حکم معنی در قضاوت باشه، این نمیتونه دو چیز متناقض مصیب و عرض کنم که مصیب باشه و ثواب باشه. ثواب یک چیه، متوجه؟ حق یک چیزی، حق دوتا و ستا و چندتاش نیست. منظور اینه،
من اونو که قبول دارم، میگم آقا بعضی
زیاده بعضی ظاهره حقیقت
نیست
اونجا، حکم ظاهره
که
شما
به حقیقت
نمیدید چون
حقیقت داره
مکشوفتیش
شاده مقدس کرده.
اینا میخوام بگم،
حالا
فرق
نمی کنه، ولی حکم ظاهره ایشون توی اون فضا اگر اون چارچوب حکم واقعی بریم درسته، ولی ما توی بحث حکم ظاهری
من کار به ظاهرم نیا کنید
چرفیه
نه اندالله، اندالله یکی از اینا درست هست یا نیست؟
اندالله بله
شما بحث
ما اندالله نیست. چرا؟
نه ببینید، ببینید شما محل نظر رو باید متوجه بشید که بحث تصویب، بحث این که میشه، بحث اینه که اندالله یه دونه حکم بیشتر که نمیشه دیگه درست باشه که اندالله آیا طبق ده تا حکم که صادر میشه همه اندالله همونه؟ یکی از ایناست دیگه، تموم شد، نه بحث کردن نداره. قد نه قد یمنع التشریک بینهما على اراده کون القاضی مجموعهما على وجه یکون کل واحد نصف قاض، بل الظاهر امتناع ذلك فی جمیع الولایات، بل هو كذلك فی الوکاله ایضا لعدم وفاء الادله ارز کنم فی مشروعیت ذلك فتبقى على اصالت العدم. بله گاهی منع می شود تشریک بین دو قاضی، در چه صورت؟ اینطور اراده بشود اینکه قاضی مجموع این دو تا قاضی بر وجه هستن که هر یکی از این دو نفر نصف قاضی حساب بشه، یعنی با این دو نفر ما یکی حساب بکنیم، اگر اینطوری بگیم به این نفت تشریک ما بله من میشه، بلکه ظاهر امتناع اون هست، ظاهر امتناع ذالک یعنی تشریک علاوه چن یکون فلان، نه مطلق تشریکا، این ذالک یعنی تشریک علاوه چن یکون فلان در جمعی ولایات، حالا منظور وصایت و مانند اونه در جمعی ولایات، حالا چه ولایت قضاوت باشه چه وصایت باشه. خب بله هوه، بلی که این ظاهر کذالک امتناع هست، کذالک یعنی همچنان امتناع هست در وکالت، همچنین مثل ولایات، با اینکه وکالت از زیر مجموع ولایات نیست، وکالت هم که با اینکه سطحش پایین تره در اون هم همین امتناع وجود داره. چرا؟ چون ادله، چه ادله ولایات و چه ادله وکالت وفا نمی کند در مشروعیت این تشریک به این نحوه که بگیم علا وچن یکون کل واحد نصف قاضن یا نصف وسی یا نصف وکیل، چنین چیزی رو ما قبول نداریم، ادله این رو قبول نمی کنه. پس این ولایت قاضی می ماند بر اصالت عدم، یعنی عدم جواز تشریک به این نحوه، علا ارادت کون القاضی مجموعه هم علا وچن یکون کل واحد نصف قاضن، بله اینو به این نحوه مورد قبول نیست. یعنی عدم جواز تشریکی بریم به این معنا دیگه. البته اینو بگم خیلی معطل نکنید اینجا رو، چون خودشون در صفحه بعد میگن ثم لا يخفى عليك خروب و ثمرات امثال هذه المسائل، خودشون قبول دارن که دیگه حالا اومدن گفتن اینی که جای درنگ نداره. و اطلاق و تشریکه، البته بازم یه نکات خوبی توش گیر میاد، و اطلاق و تشریکه و المعیته هنا و فی کتاب وصیت، این جمله معترض است، قبل از هنا خط تیره بذارید، بعد از وصیت هم خط تیره. و المعیه فی عبارات الاصحاب یراد منها عدم نفوذ تصرف احدهما بدون رضا الاخر، لا ان المراد التشریک فی نفس الوصایه، بل کل منهما وصی الا انه لا ينفذ تصرفه الا بتنفیذ الاخر، و من هنا لو مات احدهما يبقى الاخر وصيا بل لا يحتاج الى ذم غيره معه من الحاكم، بناء على كون المراد من التشريك المزبور حال امكانه. و اطلاق تشریک و معیت و همراهی و با هم بودن در اینجا، یعنی باب قضا و در کتاب وصیت، خب این چی اصلاح و تشریک اینا در باب قضا کتاب وصیت شما در میگی کجاست تو کتاب وصیت بنویسید الجامع للشرائع چون گفتم فی عبارات الاصحاب بدونیم اینا کی هستن که ابن سعید هلی رحمت الله علیه در الجامع للشرائع صفحه 492 مسالک الافهام جلد 6 صفحه 249 و اطلاق تشریک و معیت در باب قضا و در کتاب وصیت در عبارات اصحاب اراده می شود از اون اطلاق بهتر بود منها می گفتن حالا مصدر گفتن حالا منها اراده می شود از اون اطلاق چه اراده می شود؟ عدم نفوذ تصرف یکی از اون دو طرف بدون رضایت دیگر. اینجا بنویسید منظور همون صدور حکم ها در باره قاضی بخواییم بحث بکنیم تصرف یعنی که اینجا منظور همون صدور حکمه که نافذ نیست تصرف یکی از این دو طرف بدون رضایت دیگری یا با هم دیگه باید صادر بکنه ما یک طرف نمیشه نه اینکه مراد پس اطلاق تشریح و معیت که میگیم مراد عدم نفوذ تصرفی که از اینا بدون رضایت دیگر باشه نه اینکه مراد تشریح هست در خود وصایت بلکه هر یک از این دو طرف وصی هست الا اینکه نافذ نیست تصرفش تصرف منظور کل منهما تصرف هر کدوم از اینها نافذ نیست الا به تنفیذ الاخر مگر اینکه وصی دیگرم چیکار بکنه تنفیذ بکنه و از این جهت است که اگر یکی از این دو وصی بمیرد دیگری وصی باقی میماند اگر قرار بود نصف نیمه حساب بشن دیگه اینا هیچ حساب میشد دیگه نیمه که به درد نمیخورد اونو پس رد کردن اونی که بخواد نصف نیمه باشه قاضی یا وصی نه درست دو تا قاضی درست دو تا وصیه درست دو تا وکیله اما معنیش نیست اگه یکی مرد اون دیگه از وکالت ساقط بشه از وصایت ساقط بشه متوجه ساقط
یعنی چی
نه نصف نیمه اینه که اینا دو تا با هم دیگه ارزش داره میدونی مثل چیه برای اینکه راه حالا عرض میکنم مثل امضای چک تمام هر موقع خواستم عرض کنم مثل امضای چک آقا مسئول امور مالی به انضمام رئیس اداره مثلا یا رئیس فلان جا امضا بکنه این پول میشه این وصول میشه و اعتبار داره متوجه میشه نصف نیمه دیگه اینشون به تنهاییش تأثیری نداره میشه صفر اون یکی دیگه کنارش باشه تکمیل میشه اینا هم اینطوری که البته اونو منش کردن
دو نفره
به دو تا با هم باشه آره. پس عرض کنم که اگر یکی از این دو وصی بمیرد دیگری وصی باقی میماند بلکه احتیاج نیست به ضمیمه کردن غیر وصی با اون وصی از طرف حاکم یعنی اگه بمیره لازم نیست حاکم بگه حالا که یکیشون هم از طرف حاکم یه وصی دیگه قرار داده بشه چنین چیزی احتیاج نیست البته بنابر این که مراد از تشریک مزبور یعنی در وصایت در حال امکان تشریک باشه یا که تشریک امکان داشته باشه اگه وقت اصلا امکان نداره که اصلا بحث کردن فایده ای نداره اونم عرض کنم که از این و افراد الرسوله حالا جریان حضرت موسی حضرت هارون چی میشه؟ نه قرار نشد که یکی باشن چطور شد همزمانی؟ حالا اینم نقطه ای داره و افراد الرسوله و افراد الرسول یعنی چه؟ یعنی رسالت در یک زمان افراد الرسول فی موسی و هارون یعنی رسالت در یک زمان و افراد الرسول فی موسی و هارون و تشریک و فی الامر هم بین امر ابلاغ رسالت امر یعنی امر ابلاغ رسالت یراد بهی اثبات الرسالت لکل منهما به دلیل تصریح به نبوت هارون فلا ریب فی کون المراد هنا ما ذکرناه و هین ازن فلو اختلف حکمهما و قفل حکم و الا نفذ و رسالت در یک زمان در مورد حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام و تشریک در امر ابلاغ رسالت مراد از این افراد چیه؟ یراد بهی اراده می شود من افراد اثبات رسالت برای هر یک از این دو نفر موسی و هارون به دلیل تصریح به نبوت هارون چون تصریح شده ما دیگه نمیتونیم این رو بگیم حالا کجا اومده عرض کنم که در سوره طه سوره مبارکه طه آیه 32 تشریک فی الامر کجا میفهمیم؟ از این آیه میفهمیم و اشرکه فی امری. خب پس شکی نیست در اینکه مراد اینجا هنا یعنی در تشریک، تشریکی در باب قضا، هنا یعنی تشریک باب قضا. ما ذکرناه، این چیزی که ذکر کردیم، ما چی ذکر کردیم؟ گفتیم عدم نفوذ تصرف احد ما بدون رضا الاخر. ما ذکرنا یعنی اینا، اونجا که عدم نفوذ، عدم نفوذ تصرف احد ما بدون رضا الاخر. و در این هنگام حالا که به این معنا گفتیم، اگر اختلاف بکند حکم این دوتا قاضی و قفل حکم، اینجا عرض کنم که حکم متوقف میشه و الا، و اگر مختلف نبود نفذه، یعنی نفذه الحکم، حکم نافذ میشه. ولی اگر اونطور باشه دوچار مشکل میشیم دیگه، دنبال یه برنامه های دیگه باید بریم و حالا اون بحثایی بود که چطور ترجیح بدیم، چیکار بکنیم، متوجه بحثای دیگه پیش میاد. خب
از
تو رسالت پیامبر بودن، منتها در یک زمان بودن، در یک زمان بودن که مشارکت هم داشتن، مشکلی هم بر نمیخوره، متوجه هم کنه مشکلی پیش نمیاد. یعنی در واقع اینجا ما همچنان به اون به درد ما نهنفوی هم در واقع میتونه بخوره، اگرچه یک تفاوتی که داره میگیم اینجا بحث قضاوته. شما این اینطوری که بهشون میگیم آقا این بحث رسالت رو مثل میدونید چی میمونه؟ الان تو یک منطقه ممکنه 100 تا مبلغ بفرسته، اما آیا قضیه اون این تبلیغ رو با قضیه قضاوت شما یکی میخوای حساب بکنید؟ این واقعا یکی حساب، مگه باب معیدی به زور بیاریم؟ و الا خیلی به درد ما اینجا نمیخوره چیزی که ایشون آوردن اینجا. منتها به این معنا بگن که آقا مثلا رسالت در یک زمان وقتی میشه انجام بشه با هم دیگه مشارکه، به طریق اولا مثلا در قضاوت هم میشه، با اینکه میگیم آقا اینا با هم دیگه تفاوت های ماهوی دارن، درجه که اونها عرض کنم که اینطور نمودی که با هم دیگه بیان تشریکی در قضاوت بکنن، بحث در ابلاغ رسالت و اونا اصلا جای حرف نداره، جای بحث نداره. یه چیز الان مبلغ، هزاران مبلغ میره، همه با همین قرآن دارن میگن، همه همین روایت دارن میگن، منتها باید اینا پراکنده بشن و کار خودشون انجام بدن. عرض کنم که و اولا من ذالک، اولای از این ذالک، ذالک یعنی چه؟ یعنی التشریک بینهما فی الولایت الواحده. فی الولایت الواحده چی بود؟ علا جهت الاجتماع علا الحکم الواحد، به کل ام خورا. فی الولایت الواحده علا جهت الاجتماع علا الحکم الواحد، با هم دیگه مخصوصی حکم صادر بکنن. میگه اولا از این به جواز تشریعی که بین دو قاضیست علا جهت الاستقلال، یعنی جداگانه حکم صادر کنن، جداگانه حکم صادر کنن، یا هر کدوم در بخش از امور حکم صادر بکنن، کار به کار هم دیگه هم نداشته باشه، درجه به استقلال باشه. و اولا من ذالک بالجواز التشریک و بینهما علا جهت الاستقلال کما فی نسب الغیبه. خب نسب قاضی در زمان غیبت هم چیه؟ نه به استقلال دیگه، مشارکتی که نیست که. و این قیل بالمنع هنا ایضا قیاسا علی الولایت العظمى. از کنم این و هست من لمادت الاختلاف، این واف توی شرایع نیست، این واف ایشون آورده، و الا اونجا داره هست من لمادت اختلاف الخصمین نیست، غریمینه، خصمین اشتباهه، اختلاف الغریمینه فی الاختیار. اولا از این مطلب ما نهنفی به جواز تشریکی بین دو قاضیست بر جهت استقلال، یعنی جداگانه و صادر بکنند، همونطور که در نسب غیبت است، نسب قاضی در زمان غیبت که به نحو استقلال هست، به نحو تشریک نیست. بله؟ و قرارشو تشریک باشه فی البلد الواحد. آره آره، منظور از تشریک این در یک جا یا در یک محکمه، حتی نیاز نیست که مثلا توی شهر، ما این دو تا دادگاه جدا، توی محکمه آقا تو اون اتاق ایشون داره خودش جدا افساده میکنه، ایشون بخش عرض کنم این محکمه، توی محکمه بعضی از جاها رو مجتمع ها رو اختصاصی قرار دادن مجتمع خانواده، ولی بعضی جاها این امکان نیست، بعضی از شهرهای کوچیک اینا بیان هر کدوم یه مجتمع جدایی بذارن، یا جایی میذارن این اتاق حالا مال امور خانوادگی، اون یکی اقتصادی، اون یکی سیاسی، اون یکی فلان، مثلا قتل و جرح و چیزای دیگه، این تو به این معناست.
اگه رو پرونده‌های مختلف باشه که اشکال نداره، بعد محل نزاع روی پرونده واحد باشه دیگه، درسته؟
نه دیگه، اینجا پرونده واحد نیست که، جهت الاستقلال پرونده واحد نیست که، دو تا پرونده است، دو تا پرونده مستقل. این دو تا قاضی گذاشتن، ده تا قاضی گذاشتن، هر کدوم برای خودش جداگونه و صادر میکنه و پرونده های جدا رو بررسی میکنه، کار به کار هم ندارن، شوری در کار نیست، علل حکم الواحد نیست. اونجا چی بود بحث ما؟ علل حکم الواحد بود، اینجا حکم واحد نیست. خب
مسئله جاییه که یعنی اون چند تا پرونده باشه که اصلا این معنا نداره که
خب دیگه میگه جاییزه دیگه، نه 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 الان جهت الاستقلال داره میگه، اون تا او بحث اصل بحثمون اون بود که الان حکم الواحد بود، حکم واحد میشه یعنی یه پرونده، ولی الان دیگه جهت الاستقلال یه پرونده نیست که. خب عرض کنم اگرچه این وصلی هست، اگرچه گفته شده است بالمنع، از این بالمنع عرض کنم که تو روزت طالبین هست، منتها این نسخه ها متفاوته، بنابراین نسخه در جلد 9 284 زده بود. اینو متاسفانه من مستقیما مراجعه نکردم، من نسخه ای که استفاده میکردم یه نسخه دیگر بود، اونو مراجعه نکردم، منتها جایی زده بود این جلد 9 یه چاپ دیگر هست، صفحه 284. گفته شده است بلمن، یعنی جایز نیست. این قیل بلمن مال کیه؟ مال محقق علیه. محقق علی چی گفته بودن در صفحه قبل؟ که چی؟ که هل یجوز التشریک بینهما فی الولایت الواحده قیل بالمن. بقیه بقیه مطالب مال محقق نجفیه. گفته شده است بالمن هنا، یعنی در جایی که دو قاضی باشد و بخواهن تشریک بکنن چی؟ علی جهت الاستقلال. درست شد؟ آره. علی جهت الاستقلال عرض کنم که ایزن یعنی که، یعنی مثل جایی که تشریک بینه دو قاضی باشه، علا ارادت او نصف قاضی هست که رد شده بود ممنوع بود، این هم بخواد به اون بیاره مثل همون انجام بده، حتی یه اشکالی بهشون میکنیم. اگر این هنا رو عرض کنم که به معنی همین علا جهت الاستقلال همینجا بگیریم، این قیل بن من مال محقق حلیه، محقق حلی علا جهت الاستقلال نداشت، محقق علی چی داشتن؟ علل ولایت الواحده داشتن. خودتون هم گفتی چی؟ علل جهت الاجتماع علل حکم الواحد، منتها علل جهت الاجتماع علل حکم الواحد مالی چی بود؟ مال محقق علی نبود، مالی چی بود؟ مال از طرف ایشون بود. پس این قیل بالمن به درد اونجا نمیخوره، به درد کجا میخوره؟ جهتی بخوره که جهت استقلال باشه، اگر اینطوری بگی. آره. خب این رو از حیث مقایسه کردن با ولایت عظمی، این رو از این قیاس در کجا نقل شده؟ در مسالک الافهام جلد 13 صفحه 356. خب اینو چرا معنیش کردن؟ با ولایت عظما، با خلافت عظما اومدن این رو مقایسه کردن. عرض کنم که گفتن چون در ولایت ولایت معنی خلافت نبی، این در ولایت عظما همزمان دو نفر نمیتواند خلیفه و ولی باشد، چون اختلال نظام پیش میاد، پس اینجا هم چی باشه؟ ممنوع باشه. درست شد که البته بعدن ایشون محقق نجفی جواب میدن که این قیاستون درست نیست. خب حالا چرا گفتن ممنوعه؟ یک جاشو که واسه قیاسن علل و علایت العظما رو این تعلیل رو ایشون آوردن، مال متن شرایع نیست، متن شرایع تعلیلش چیه؟ حتماً برای نابود کردن ماده و در واقع زمینه اختلاف دو طرف دعواست، در اختیار کردن عرض کنم که قاضی، دو تا قاضی، بله، این که بخوان هر کدوم یه قاضی اختیار بکنن، و اگر هر کدوم یه قاضی اختیار بکنن ممکنه اینا حکمشون خروجیش یکی در نیاد، خب یه فصل خصومت در حقوق اینا میکنه، یه شرط درست میشه، برای که شرط درست نشه از هم اول ما چیکار میکنیم؟ این تشریک رو به ممنوع بکنیم، دیگه تشریک رو قبول نکنیم. ولیکن قد عرفت ان الوجه الجواز، الوجه الجواز عبارت شرایع، وجه اون چیزی که درسته، جوازه یعنی جواز تشریکه. چرا؟ للاصل، اصل اینه که جایز باشه، که اونجا کنز الفواید گفتون منظور اینجا اصل احتیاطه، اصل احتیاط این رو اقتضا میکنه که ما جایز بدانیم. این للاصل مالی که مال محقق نجفیه. تعلیل محقق حلی چیه؟ و لأن القضاء نیابة تتبع اختیار المنوب و القیاس مع بطلانی فی نفسه عندنا ممنوع هنا فی المقیس علیه کما فی موسی و هارون و التنازع یندفع به تقدیم من سبق دائیه من هما. خب دلیل محقق هلی بر جواز تشریکیه برای اینکه قضا نیابتی است که به دنبال دارد اختیار منوب را نائب قرار داده شده است. منظور همون قاضیه، منوب یعنی قاضی. خب این به دنبالش اختیار منوب داره، خب هر کدوم میتونه یه قاضی انتخاب بکنه، این مشکلی نداره. بعد محقق نجفی میگن این قیاس، منظور همون قیاس مستنبط العله است، با بطلان اون قیاس فی نفسه اندنا، با اینکه اون فی نفسه نزد ما باطله، اینجا هم چیه؟ ممنون هنا در باب قضا هم ممنوع هست فی المقیس علیه، اون چی که بر اون قیاس شده. خب چه قیاس شده؟ قیاس بر ولایت عظما دیگه. مقیس علیه منظور چیه؟ اون قیاس بر چی؟ ولایت عظما، منظور ولایت عظماه. اینجا مقابل مقایسه نیست. قبلا هم تذکر داده بودن یادتونه؟ تذکر داده بودن آقا این بحث ما را با ولایت عظما و مقایسه نکنید، اونا با هم دیگه فرق داره، ما هم قبول داریم، اونا همه قبول دارن که نمیتونه همزمان یک نفر مثلا بیش از یک نفر باشه، یه نفر فقط باید باشه. اونو با این قضیه قضاوت شما مخلوطش نکنید. همونطور که در عرض کنم درباره موسی و هارون بود که عدم نفوذ تصرف احد ما بود بدون رضا الاخر که اونجا بحث کرده بودیم. و حال اون که و حالی است، و حال این که تنازع بین مترافعین، این تنازع، حالا تنازع چه در برطرف کنید؟ میگه آقا کسی هم بیاد اشکال بکنه، ایشون نگفته بود حسمند مادت اختلاف الخصمین فی الاختیار مشکل درست میشه؟ مشکل اینطوری حل میکنه، چجوری حل میکنه؟ میگه تنازع بین، و حال این که تنازع بین مترافعین دفع میشود با مقدم کردن کسی که درخواست و دادخواستش مقدم شده، من هما این از این مترافعین، هر کدوم دادخواست جلو دادن همون مقدم میکنیم، مشکل اینجا پیش نمیاد. شما تعلیل کردید به حسمند مادت اختلاف القرینین فی الاختیار. خب حالا کسی سوال میکنه اگه اینا با هم دیگه بخوان دادخواست داده باشن چیکار میکنیم؟ اینا میشون میگه، میگن ولو جاء معا حکم بالقرآن، اگر این مترافعین با هم دیگر بیان حکم به قرآن میشه. حالا کسی سوال میکنه چرا حکم به قرآن بشه؟ چون تقدیم یکی از آنان بدون قرآن ترجیح بلا مرجح میشه و این درست نیست. ولو ابتدع المتنازعانه به ذهاب الیهما من غیر دعائن قدم من یختاره المدعی، و اگر آغاز بکنند این طرفین دعوا و تنازع به رفتن نزد اون دو قاضی من غیر دائم، یعنی بدون درخواست دادخواست، بدون درخواست دادخواست رفتن، حالا اینجا چه کار بکنه؟ مقدم می شود من، یعنی قاضی که من مخوره، قاضی که یختاره المدعی، اون قاضی رو که انتخاب کرده، مدعی انتخاب کرده، در نتیجه در هیچ صورتی دچار مشکل نمیشیم و ما اینجا عرض کنم فصل خصومت تحقق پیدا میکنه. هذا كله مع التسري، این تمام مطالب درباره نسب دو قاضی در یک شهر، هذا كله یعنی اینا، یعنی تمام مطالب درباره نسب دو قاضی در یک شهر، همه اینا که گفتیم مع التسري، در صورتی که تسری وجود داشته باشه. اما مع الاسلام تسری در رابطه با تشریک اینا نیومده. تاجی هر مجرد عن تصریح به احد ما، مانند اون چیزی که مجرد باشد از تصریح به یکی از این دو تا قاضی. حالا استقلال الاستقلال صحیح اینه که چیه؟ استقلال دارن، یعنی استقلال هر قاضی در صدرک، استقلال یعنی استقلال هر قاضی در صدرک. اگه نگفته باشن، یه وقت میدونی یه وقت امام میفرماد یا ولی فقیه میفرماد شما با هم دیگه، شما دو نفر، شما پنج نفر، شما ده نفر با هم دیگه برید، اصلا ممکنه پیش بیاد با هم دیگه برید، پرونده مهمیه، با هم دیگه برید این پرونده کار بکنید، با هم صادر بکنید. این چیه؟ این تصریحه. ولی وقت چنین چیزی گفته نشده، حتی این کرده کنم تصریح وجود نداره، اطلاق داره دیگه، نه مطلق اومده آقا برید شما چند نفر قاضی باشید، آیا به نفع مشارکت باشه، به نفع استقلال باشه، نباشه، چی کار بکنی؟ این در اینجا اصحش چیه؟ استقلاله. صحیح‌تر اینه. چرا تعبیر اصح آوردن؟ ببینید یه وقت طرف با قاطعیت میگه استقلال باید باشه، متعیم میکنه، میگه نه نسبت به اقوال دیگه با شدت حدت برخورد نمیکنه، ولی میگه به نظر من صحیح‌تر اینه، اونا را نمیخوام بگم کاملا مردوده، ولی صحیح‌تر استقلاله.
حاضر کلی من تصریح، اگر تصریح هست و این همه بس اختلاف و اینا هست،
خب حالا ولا تصریح باشه ولا اون علا اون به چه نحوه باشه بازم دوباره با هم دیگه مشکل پیدا کنه. به چه نحوه باشه اینا علا اینا رو دوتا رو با هم دیگه باید با هم دیگه حکم صادر بکنن تا ارزش داشته باشه یا مستقلا میتونن نمیتونن. خب بحثایی که شد دیگه مفصل بحث شد. در البته هم گفتن که هیچ ثمره ای هم نداره. خب بنا به
مثلا اگر به خاطر اینکه ولی رو جایگاه شروط قضاوت نگاه نکردن مطرح شده دیگه، و الا اگر همه رو بعد عهده ولایت بذاری یا امام معصوم بذاری دیگه حکم مطرح نمیشه.
خب بناء علی بناء علی ظهور اطلاق فی ذلک و رب محتمل الفساد ما لم یصرح به احد الامرین بل ما لم یصرح به احد الامرین لاشتراک الاطلاق بینهما و اختلاف حکمهما و هو کما ترى علی ان صورت اتفاقهما متیقنتون علا کل حال. خب این که گفتیم اصح استقلاله اگر اطلاق باشه و تصریحی از طرف امام وجود نداشته باشه بنابر ظهور اطلاق فی ذلک یعنی استقلال. اطلاق ظهور در چی داره؟ چون قدر متیقنش هم هستی که قدر متیقن استقلاله و چه بسا احتمال داده شده فساد، یعنی فساد قضاوت و عدم صحت اون یا فساد همون تولیت. بعدی گفتم الان میشه گفت فساد قضاوت یا همون فساد تولیت. بعد اطلاق ادله چی؟ اطلاقی که منظور اطلاق کلام خود اون امامی که اینا رو گذاشته. بله خب عرض کنم که احتمال فساد داده شده، البته این احتمال رو چیزان نقل کردن مثال کل افهام جلد 13 صفحه 356 احتمال دهندهشون نیست بزنه المنقول المنقوله فی مسالک، چون اگه همینطوری بزنید تصور میکنید ایشون احتمال دهنده است. ایشون احتمال دهنده نیست، مثل ایشون اونجا گفته چنین احتمالی هست و الا ایشون احتمال دهنده نیست. مثال کل افهام جلد 13 صفحه 356. خب چه بسا احتمال داده شده فساد مادامی که تصریح نشده باشد به یکی از دو امر، امرین یعنی استقلال یا تشریک، امرین یعنی استقلال یا تشریک، چون اشتراک دارد اطلاق بین دو تا این امر یعنی استقلال و تشریک و عرض کنم که اختلاف حکم این امرین، حکمشون هم متفاوته که به نحو استقلال باشه یا به نحو تشریک باشه. و هو کما ترا این احتمال همونطوریه که می‌بینی، یعنی احتمال درست نیست. و کما ترا این احتمال درست نیست، علاوه بر این که صورت اتفاق این دو بازی در صدر حکم متیقنتون علا کل حال، یعنی که یعنی یقین آوره، متوجه؟ یعنی انسان یقین میکنن حکم الهی همینه. اینایی که دو تا قاضی هستن اجتهادشون رو، البته اینجا فرض بر اینه که اینا مجتهد باشن، ببینید اینها با این موانی متنوع و متفاوت اینها تونستن به این حکم برسن، متوجه عرض میکنم یه دوتا مجتهد، این دل آدم قرصتر میشه که درسته همینه و حکم الله همین میتونه باشه.
تمیزن هم میتونه باشه؟
نه،
یه قاضی از یک نفر تمیز میکنه یه قاضی از یک مشتهد دیگه، ولی بازم هر دوتاشون با این توجه.
ببینید اینجا دیگه اونجا دیگه متعقن من چیز پیدا نمیکنه. ما میخوام کسای صدور رو میکنن که خودشون مجتهد باشه و الا اونجا صفر میشه، اون تعقنه دیگه نه، اون دیگه تقلیدن باشه که شاید ممکنه کسی از تقلیدنه مسئله چیزو بد فهمیده، مجتهدشو بد فهمیده، متوجه بعضی شو یه چیزی رو استناد بهش میده میگه آقا اشتباه متوجه شدی، چون موضوع با اون مسئله که مرجع شما بوده تطبیق نداره، این چیزی دیگه است، ولی وقتی مجتهد بدون اشتباهات نداره دیگه. ثم لا یخفا علیک خلوب و ثمرتی که امثال هذه المسائل ضرورت ان الامام علیه السلام اعلم بما یفعله مع تمکنه کما هو واضح والله العالم. عرض کنم مخفی نباشه بر تو خالی بودن ثمره در امثال این مسائل. چرا؟ چون امام علیه السلام داناتر هم به اون چیزی که انجام میدن، البته با تمکن اون فعل امام، این که امام انجام بدن، یعنی امام مبسوط الید باشن نه دست بسته، منظور اینه امام مبسوط الید باشن، اگه نباشن که هیچ دیگه کاری نمیتونن بکنن. خب مسئله جدید المسئله تو سامنه
آخر این حرف ما رو بخورشونه.
خب بگذاریم ارز کنم مسئله هشت میخواد بگه که وقتی در قاضی چیزی حاصل شود که مانع انعقاد ولایت قضا شود منعزل میشود، اگرچه امام علیه السلام شاهد عدل او نباشند. حالا اون چیزا منظور چیه؟ جنون و فسق و بیهوشی و کوری و لالی و عدم اجتهاد و عدم ضبط اینها، بنابراین اعتبار ضبط اینها باشه، این مسئله است. البته اشکال بهشون میکنیم. جالبه این تعبیر عدم اجتهاد مال محقق علی نیست، مال خود محقق نجفیه. بعد بهشون میگیم، عرض میکنیم آقا شما این عدم اجتهاد رو دلیل بر انعزال میدونید، منعزل میشه، ولی که خودتون قائل بودید که اجتهاد در قاضی شرط نیست. یک طوری بگید که بعد علاف و نهایت توجیه بکنید که آقا من میخوام مماشات با مشهور فقا بکنم، اینطور ازشون دفاع بکنید. بله خب، المسئله الثامنه، اذا حدث فی القاضی ما یمنع اصلا الانقاض فی الابتداء انعزل به و ان لم یشهد الامام علیه السلام به عزله بل و ان لم یعلم بذلک کالجنون والفسق والاغماء والعمى والخارس وعدم الاجتهاد بالضبط لغلبة الغفلة والنسيان ونحو ذلك مما عرفت اعتباره في اصل القضاء بناء على القول به لظهور دليل شرطيتها في الابتداء والاستدامة فلا وجه للاستصحاب. مثلا اشنام اینه که وقتی حادث بشود در قاضی، چیزی که منع بکند اصل انعقاد ولایت قضا را، انعقاد یعنی انعقاد ولایت قضا را در ابتدا، انعزل خود به خود زائل می شود، بهی به اون ما میخوره، مایه ما یمنع او. خب اگرچه این وصیه است، اگرچه امام علیه السلام شاهد عزل او نباشند، شاهد عزل اون شخص نباشند، بل و این لم یعلم، این بعدی هم این وصیه است، بلکه اگرچه امام علیه السلام اون عرض کنم که اون انعزال رو اصلا مطلع نباشند و ندانند. حالا اون چیزا چیه؟ مثل جنون دیوانگی هست و فسق که در مقابل عدالت و بیهوشی و کوری و لالی و عدم اجتهاد و یا از ضبط، منظور عدم ضبط ها اشتباه نشه، از ضبط یعنی عدم ضبط، عدم ضبط هست برای غلبه غفلت و نسیان. در چه صورتی دیگه ضبط نداره؟ ضابط نیست، نمیتونی اینا ضبط کنه، در صورتی که غفلت و نسیان غلبه بکنه. و مانند اینها از چیزایی که اعتبار اون رو دانستی در اصل قضا، قبلا گفتیم در شرایط قاضی، بنابر قوله به اون ضبط، بهی یعنی به اون ضبط اگه قائل بشین، چون قبلا در مورد اشتراط ضبط تشکیک شده بود دیگه. خب این ظهور دلیل بر چیه؟ تعلیل بر این شروطه که عقل و عدالت و بصر و نطق و اجتهاد اینها بود دیگه، مقابلش اینا شرط شده بود.
بهی به همش معنی میگیره،
به هم این چه حرفیه، این چه حرفیه، بنا دیگه اونا بنا نمیخواد، اونا دیگه قطعیه، غیر از اجرادی که توضیح دادم اینجا مماشون مشهور کردن، این چه حرفیه. بنابراین که قائل به اون ضبط بشیم، یعنی که بنابراین که قائل تازه به این بشیم که فسق میخواد، یعنی این چه حرفیه، فسق چی کار میکنه، جنون چی کار میکنه، به اون دیگه بنا نمیخواد که، اون دیگه مفروغ عنه، اونی که تشکیک درش شده بود ضبط بود. خب لذو برای ظهور، ولی تعلیل مال همه اون شروطه، برای ظهور دلیل شرطیت این موارد در ابتدا و استدامه، یعنی قاضی هم در ابتدا باید عاقل و عادل باشه و بینا باشه و نطق و اجتهاد اینها داشته باشه، هم در استدامش فرق نمی کنه. پس وجهی برای استصحاب نیست. چرا؟ یکی کسی سوال میکنه چراشون گفتم وجهی برای استصحاب نیست؟ چون در واقع نیاز به استصحاب نداریم، چون استصحاب در جاییست که شک داشته باشیم و در اینجا شکی در اشتراط نداریم، شکی درش نیست. وقتی یک چیزی میگن آقا این واجد این شرایط بشه، اصلا قضاوت نه، هر چیزی دیگه، آقا فلان کسی که میخواد فلان جایگاه رو داشته باشه باید این شروط رو داشته باشه دیگه، کسی سوال نمیکنه در ابتدا یا در ادامه، در ابتدا باید داشته باشه، در ادامه هم باید داشته باشه. برای همین اگه در ادامه نتونه این کار انجام بده، مثلا ایشون رو بهونه جراح این بیمارستان گذاشتن، بعد از یک سال دو سال خودش سکته کرد، دستش به شدت لرزش داره، خب این صحت سلامت بدن رو در ابتدا داشت، الان که نداره این شرط نداره و خود به خود منظر باید بزنش کنار، اصلا خودش نباید بیاد، بیادم باید بر کنارش بود.
استصحاب حکمی داریم، استصحاب موضوعی کدومش کنیم؟ چون باید
نه مشکل نه با... اصلا نیاز نیست وارد اون موضوعات بشیم. نه نه ببینید اصلا اون دخیل نیست، نه ببینید رکن قضاوت چیه، استصحاب چیه، یکی شکی دیگه، ما شکی اینجا نداریم که تا بخوام نیاز به استصحاب داشته باشیم. بگیم آقا عرض کنم که اون استصحاب چه معنا؟ بگیم آقا ایشون که قبلا واجد شرایط بوده است و طبقا همون لیاقت داشته، پس الان شک کردیم، الان همچنان عرض کنم که اون رو قضاوت رو ادامه بدیم. اصلا جایگاهش نیست، مطمئنیم که اینجا این جایگاه رو نداره. چون شک نداریم، نه نه شک داریم که آیا این شرط مال ابتدا است یا استدام است.
خب فقط بگه استثاب
و حکمیه،
همین
رو
دارم میگم.
اصلا ببینید عرض کنم که از من دارم دنبال رکنش میرم، کار به موضوع حکمیش ندارم، میخوام بگم رکن استثاب نداره تمام دیگه. اینجا نمیخوام اصول بحث کنیم که، ولی طرف باید بدونه چرا بچه برای استثاب نیست. چون رکن استثاب یکی از ارکان استثاب شکه، و اینجا ما شکی نداریم، مطمئنیم، با خیال راحت میدونیم این شروط هم در ابتدا باید باشه هم در ادامه باید باشه. و الان که این یکی شرط نداشت دیگه خود به خود منعزل میشه، شک و شبهه ما نداریم، کسی نمیشه شک بکنه آقا ایشون دیگه الان فاسقه، میتونه همچنان قاضی باشه، اصلا چنین شکی وجود نداره. این باید روش باشه که ابتدا باشه که در ادامه باشه. خب خب دیگه ظاهرا نرسیم، نه وقت است. و هینه ازن فلو حکمه لم ینفذ حکمه بل لا تعود به زوال هذه العوارض للاصل و ربما فرق بین ما یزول سریعا کل اغما و بین غیری کل جنون. حتی قبل از اینکه به این بحث بپردازیم، خوب من بحث های جدیدم که مثلا تو قانون اساسی اصل 156 قانون اساسی داره، قوه قضاییه، قوه ایست مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و غیر این موارد است. و در اصل 158 قانون اساسی داره وظایف رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است. چند تا میگن؟ سومیش اینه استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها. خب وقتی این شایستگی میگیم، عدالت که میگیم، خب در حین نصبش باید داشته باشه، اگر نداشتیه اینجا عرض کنم که میتونن اون رو عزل بکنن، چه بسا نه تنها میتونن، خود به خود منعزل میشه. یعنی اینجا وظیفش هست اگر دستگاه قضایی متوجه نشه که خودش بگه آقا من چی شدم؟ من عرض کنم دیگه شرط اگه آدم متدین و متشرعی باشه و خدا رو در نظر بگیره، بگه آقا من این رو عرض کنم که من از عدالت ساقط شدم و دیگه هیچی، من نمیخوام قاضی باشم. در اونجا واقعش این هست، ولی اونا که علم غیب که ندارن، که خیلی تخلفات هست، اونا ممکنه مطلع نشده باشن، ولی برگردن خودش هست که خودش باید بدونه آقا من این شرایط دارم یا ندارم. خودش وقتی یقین داره من این رو ندارم، حق نداره ادامه بده. این قصد کرده این جایگاه رو، دیگه طاغوت شده. متوجه؟ طاغوت یعنی چه؟ طاغوت این نیست که فقط رضاشاه ملعون و رضاشاه خبیث ملعون اینا طاغوت باشن. هر کسی در یک جایگاه قرار بگیره که حقش نیست میشه طاغوت. اگه به کسی گفتم پیشنهاد دادن آقا بیا فلان وزارت خونه رو به عهده بگیر، بیا فلان مسئولیت رو قبول بکن، و این میدونم از عهده من بر نمیاد و به جای اونایی که شایسته هستن پر بکنه، میگه طاغوت، این طغیان کرده، این سرکشی کرده، متوجه؟ از حد خودش تجاوز کرده، پاش از گلیمش دراستر کرده. بجی بعضی هستن یه شهر کوچیکم طرف نمیتونه بچرخونه، این یا شما بردارید شهرداری شهر کوچیکم نمیتونه باشه، اونجا خرابکاری میکنه، بعد این شما برداری بکنید مثلا وزیر، بجی این طغیان کرده. بجی اون کسی هم که با علم به این قضیه این رو اینطور گذاشته بدون شایستگی، این کمک کرده در این تعاون بر اسم کرده، در این طغیان کرده و این شریک جرمش میشه. خب الان بحث دیگه بماند فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.